بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، با برنامه جریان در خدمت شما هستیم. ارتش رژیم صهیونیستی تلاش میکنه وارد خاک لبنان بشه، اما در کمین رزمندگان حزب الله قرار گرفته. علاوه بر شرایطی که در میدان و عملیات نظامی در حال جریان هست، باید نگاهی به یک طرح و تحول بزرگتری هم داشت. گفتگو میکنم با حجت الاسلام و المسلمین آقای فلاح شیروانی. برنامه جریان رو دنبال بفرمایید. سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
السلام علیکم و رحمت الله. از سلام داریم خدمت شما و همکاران عزیزتون و مردم عزیز.
من میخوام پرسشم رو از اینجا آغاز بکنم. نتانیاهو در واقع سخنرانی که در سازمان ملل داشت، دو تا نقشه نشون داد و اون نقشه خاورمیانه جدید بود. البته در این دو دهه بارها هم غربی ها هم صهیونیست ها صحبت کردند از طرح خاورمیانه جدید. میخوام تحلیل بدونم و اینجور وارد بحث بشیم، ما در چه طرح و موقعیتی قرار گرفتیم؟ یه نگاه به میدان و عملیات های نظامی است که از جبهه های مختلف داره انجام میشه، اما اگر بخوایم کلانتر به این پدیده نگاه بکنیم، جبهه مقاومت و منطقه الان در چه شرایطی است؟
حسن، خیلی شروع خوبی کردیم. از شبت پیشنهاد مخواستم بکنم که الحمدلله با این شروع خیلی زمینه فراهم شد. اونم این که ما خب به صحنه که نگاه میکنیم، خب میبینیم دارن کسانی که مظلوم بودن تو تمام این سالهایی که اسرائیل تشکیل شد یا در سالهای طولانی‌تری که این منطقه زیر سلطه بوده، تحت نفوذ استعمار بوده، ما خب دائما دیدیم که هی این جامعه تضعیف شده یا مثلا کشتار از جامعه مسلمان دیدیم توسط یهودیایی که حالا بعضیشون یهودی هم نیستن به اسم صهیونیست و اینها. خب ما میبینیم این داستان اومده جلو و الان به این وضعیت به شدت رقتبار هم چشمون داره میفته. یه موقع از توی همین دایره فقط داریم مسائل رو میبینیم، تحلیل میکنیم که جای تحلیل هم داره که چه اتفاقی داره میفته، الان کی داره تضعیف میشه، کی داره تقویت میشه و اینا. ولی همطور که فرمودید میشه یه مقدار وسیع‌تر نگاه کرد، چون وسیع‌تر هست، اصلا مسئله وسیع‌تره. پدیده و موجودیت اسرائیل رو در حد یک رژیم قاصب نباید قرائت کرد. یه طرح بزرگ استعماری است و کسی که میخواد با رژیم صهیونیستی درگیر بشه، با اون طرح بزرگ درگیر میشه. اگر کسی به اندازه کافی بزرگ نباشه، فکر بزرگی نداشته باشه، روح بزرگی نداشته باشه، توان خطرپذیری نداشته باشه، توان در افتادن با این به اصطلاح جامعه بیرحم رو و جامعه مستکبر و خودخواه رو نداشته باشه، اساسا نباید وارد بشه. خب جامعه اسلامی تلاش های زیادی کرد از تو پنجه استعمار خودشو در بیاره بیرون. خب میدونید دیگه از نفس افتاده بودن، انصافا اندیشه‌های زیادی تولید کردن، اندیشمندان زیادی تربیت کردن، حتی نیروهای نظامی تربیت کردن، هر چقدر که درگیر شدن موفق نبودن تا انقلاب اسلامی ظهور کرد. انقلاب اسلامی که ظهور کرد، اساساً یک اندیشه جدید آورد وسط. افقی که حضرت امام به فرزندان اسلام داد، این افق فوق‌العاده بود، فوق‌العاده. هم به نام خدا بسیار اینها رو امیدوارشون کرد و هم خود خدا رو بهشون هدیه داد. اصلا کسایی که با امام همراه بودن تو انقلاب همراه می شدن، تو فکر لقاء الله بودن. قبلش هر کسی می خواست که انقلابی باشه می رفت کمونیست می شد، اصلا بی خدا می شد. ولی وقتی که امام اومد توی صحنه، خدا رو به مردم هدیه داد. حضرت آقا می فرمان که مردم ایران غرق در بی هدفی بودن و دائما شخصیتشون داشت هضم میشد و هی داشتن حتی مثلا طمع کرده بودن زبان رو بگیرن، نمیدونم چه. دائما اسرائیلی ها که اصلا تو ایران ریخته بودن، ما خودمون توی روستامون و اینها دائما همش اسرائیلی ها رو میدیدیم. مهندسای اسرائیلی رو زمین کار میکردن، نمیدونم روی دام و طیور کار میکردن، اصلا ریخته بودن اینجا، اصلا مملکت بر خودشون میدونستن. خب ببینید این وضعیت رو انقلاب اسلامی که من تأکید میکنم یک فکر نورانی، یک فکر قدسی که از الهامات پیامبران یک تاریخ هدایت الهی تغذیه میکنه، این فکر به همراه پاکیزگی و اراده های پولادین که حضرت امام داشت، اون حسن نخبگانی که با امام اومدن جلو، که خود امام توی منشور روحانیت میگه، میگه برید مطالعه کنید ببینید که چقدر زجر کشیدن اون جمعی که پای انقلاب وایستادن، مایوس نشدن، لطمه هایی رو پذیرفتن و اومدن جلو. دائما هم تعدادشون کم میشد، اومدن جلو. خیلی قشنگ توصیف میکنه امام. خب ببینید صحنه رو تغییر دادن. تاریخ فلسطین شما بخونید، واقعا من مطمئنم هر انسان سالمی بخونه بغض میکنه، انقدر که اینا هی تقلا میکنن از چنگ اینا نجات پیدا بکنن، نمیشه تا انقلاب پیروز میشه. بعد میبینید که این داستان داره تغییر میکنه و تغییر کرد. من عزم اینه، حضرت امام، حضرت آقا طرحی برای دنیا داشتن، برای نجات دنیا طرحی داشتن و مردم ایران رو که مقدم شدند وارد این داستان کردند. اون حتما باید روایت بشه. ما مثلا گرفتار یه چند تا مشکل هستیم توی زندگیمون، باعث نشه یه دفعه اینو نبینیم. به خصوص جامعه نخبگانی، جامعه فکور ما باید اینا رو روایت کنه. امکان داره اختلاف نظر هم داشته باشیم با هم دیگه، ایبی نداره، ولی بیایم توی این سطح حادثه رو تحلیل کنیم که چه اتفاقی افتاد. کمتر اندیشمند غیوری جرأت داشت به درگیر شدن با نظام سلطه فکر کنه. ما شعارمون بود نه شرقی نه غربی. حضرت آقا توی بیانیه هم فرمودن ما کلن کلیشه ها رو در تحلیل، در تدبیر و در اقدام گذاشتیم کنار. هر کی میخواست تحلیل بکنه یا از لیبرالیسم کمک میگرفت یا از کمونیسم کمک میگرفت. تحلیل صحنه حتی با تکیه به این دو مکتب بود. میخواستن تدبیر کنن، چاره اندیشی بکنن، باز به این دو مکتب تکیه میکنن. میخواستن اقدام بکنن، به این دو قطبی که بیرون تشکیل شده بود تکیه میکردن و ما گفتیم نه شرقی و نه غربی. خیلی اینا حادثه های بزرگی های دکتر، اینا رو باید توضیح داد. دقت میکنین؟ بعد عرض من اینه، همین داستانه که داره یکی 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 داره به کشورها شخصیت میده و داره اینها رو میاره بالا. ما یکی از کاردستیامون جبهه مقاومت و جبهه مقاومت همون نظمی که بهش اشاره کردید، اون نظمو داره تغییر میده. یعنی یه بحثی دارن حضرت آقا تو بحث جنگ احزاب، میگن که آیه خیلی عجیبه، اومدن به مؤمنین گفتن، به یاران آقا رسول اکرم گفتن که مردم، طوائف مختلفی از مردم جمع شدن که بیان تومار شما رو بپیچن. فخشوهم، ازشون بترسید. اون خیلی حادثه بدی اتفاق افتاده، اینا اومده بودن به اصحاب آقا رسول اکرم. بعد جالبه قرآن میگه که فزادهم ایمانا. حضرت آقا توی نماز جمعه میگفتن این رو، بعد میپرسیدن چرا آخه فزاده هم ایمانا. حالا مثلا فوقش اینه که نترسیدن، به گفتن که حالا خدا کمکمون میکنه. فزاده هم ایمانا چرا؟ خودشون پاسختن چون آقا رسول اکرم مرتب میگفت اگر شما بگید خدا وایستید، تمام عفونت ها از همه جا بلند میشه و متوجه شما میشه و جنگ احزاب شکل میگیره. همین جنگ شکل گرفته بود. بعد حضرت آقا فرمایششون اینه، اگه توی جنگ احزاب چهار تا ایمان رو حفظ بکنید، ایمان به خدا، ایمان به هدف، ایمان به راه و ایمان به خودتون، گاهی اوقات هم میگن ایمان به مردم، اگر این چهار تا ایمان رو حفظ بکنید، نذارید ارادتون متلاشی بشه، اتفاقی که میفته متلاشی شدن اراده طاغوت نظام سلطه است. بعد تعبیر قشنگی دارم، میگن بعدش وایسید ببینید کی ابرقدرت. ما الان تو اون جنگ احزابیم دیگه، الان نگاه کنید همه پشت اسرائیلن.
شما شرایط فعلی رو از نظر مقایسه تاریخی در جنگ احزاب میدونید؟
قطعا همینه. حتی مثلا فرض کنید آدم های منحرف داخلی، نه فقط داخل ایران، توی لبنان، توی نمیدونم حتی فلسطین، خب همه میبینید دیگه، همه نقطه تمرکزی رو تعریف کردن و روش زوم کردن.
جنگ احزاب جنگ در واقع مرگ و حیات دیگه.
آها،
یعنی اگر ببازید
دچار مرگ. احسن، خیلی خوب فرمودید، چون واقعا هم همینطوره دیگه. وقتی که آقا امیرالمومنین رفت به جنگ چیز، به جنگ عمرو بن عبدود، چی گفتش؟ آ رسول اکرم دعا کرد، گفت خدایا کل اسلام در برابر کله کمکش کن،
تمام کفر در
برابر تمام کفر در برابر تمام اسلام قرار گرفته، خدایا کمکش کن. خب وقتی هم که اون آدم رو کشت، اصلا نگاه سرنوشت جنگ تغییر کرد، همه رو جمع کرده بودن، حتی یهود مدینه رو هم آنتریک کردن. خب اینا دیگه پیمان بسته بودن، اینا رو هم آنتریک کردن، اینا هم شورش کردن که البته موفق نبودن،
تحریکشون کردن، که
تحریک کردن، اینا گفتن شما برید زنا رو بترسونید و اینها، زنا خیلی سلحشورانه برخورد کردن و اینا خلاصه شکست خوردن. از شبت چون مردا خوب رفتن جنگ دیگه، خانوما تو شهر بودن. این ببینید این نکته مهمیه، به جای اینکه بیایم توی قطعه های خیلی کوچکی مسئله رو چیز کنیم، قرائت کنیم، بیایم واقعیت ها رو بهش نگاه کنیم. چرا نگاه نمی کنیم به واقعیت ها؟
تو جنگ 33 روزه هم چنین تصوری یا چنین مقایسه ای ما داشتیم،
همینطوره.
ولی در این 45 سال دوره های مختلف جنگ با رژیم تجربه شده، جنگ 6 روزه، 22 روزه و 33 روزه. چرا شما میفرمایید این دفعه متفاوته با دفعات قبل؟
اصلا کاملا روشنه.
خب در جنگ 33 روزه هم همین شرایط بود، تمام کفر در مقابل تمام اسلام بود.
نه اینجور نیست، تمام کفر در برابر تمام اسلام نبود، داشتن با چیز میجنگیدن، با لبنان میجنگیدن. اصلا ما نفهمیدیم، ما چیزی مگه فهمیدیم؟ یادتونه دیگه، فقط یه خورده یه چند تا جوشن صغیر و اینجور چیز میزا خوندیم. ما اصلا خیلی، البته اخبار اینا آزار میاد ما رو، ولی ما حسمون این بود که یه جنگیه با یه نقطه ای از جهان اسلام اینا. ما الان حس میکنیم که این سگ هار با همه جنگ داره، قشنگ میفهمیم. و این پیشرفته، از من اینه، این پیشرفته، اصلا این توفیقه که شما یه کاری بکنی که طرف مجبور بشه کارهایی که همیشه مراد میکرده انجام نده، مجبورشون کارها رو انجام بده.
مثلا چی؟ مثلا بیاد تو خاک ما ترور کنه.
الان بله بله، خود اینها الان در افتادن، اتت ناچاره هم نداره ها، الان این با چند کشور در افتاده.
خب تو جنگ 16 1967 هم اینطور،
ولی با این تفاوت، با این
اونجا با جمال عبدالناصر، با اردن، بله، 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 با عراق،
ولی 6 روزه جمع شد. درسته، ولی شما الان بیا نگاه بکنید،
6 روزه پیروز شد.
آره دیگه، او پیروز شد، 6 روز پیروز
داستان شد، 4 تا ارتشو شکست،
داستان اینا رو جمع کرد. از شبت، ولی شما الان نگاه بکنید، از تو خود فلسطین الان درگیریه او شروع شده. خب یه موقعی بود یه چند تا گردان های قسامی بودن و مثلا درگیر می شدن و اینها، یعنی خود قسام گردان های تشکیل داده بود و درگیر می شدن چیری کی و اینها، که اونم شهیدش کردن، اون خوابید، بقیه حرکت هم خوابید، فلسطین خوابید. فلسطین اصلا رفت به سمت ملیگرایی، یعنی فکر کردن شاید راه نجات تو ملیگرایی باشه. حضرت ها میگن اصلا همین کاریگری که ضعیف شدید، باید به اصل خودتون برگردید، باید به یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، برگردید به اون چیزی که شما رو احیا میکنه. شما دائما دارید حذف میشید، دارید میکاهید دائما. علتش چیه؟ رفتی سراغ ملیگرایی. ملیگرایی یه طرح دشمنانه است، یه طرح شیطانی است، رفتید به اون آویختید. و خیلی قشنگی حضرت ها تحلیل میگه که علت این که اومدن یک دفعه مثلا اینجور تونستن، مثلا اومدن لبنان رو تقریبا همشو گرفتن و این پیروزی های عجیب و غریب و شدت رو باور، چرا؟ به خاطر اینکه فلسطینی ها به جای این که به اصالت های خودشون برگردن و به جای این که بجنگن، رفتن سراغ کارهای مسخره، کارهای نمونی،
یا چپی شدن یا پان عرب شدن.
آره پان عرب، یعنی از نقطه ای که هویتشون بود دور شدن، هویتشون اسلامی است، از این هویت دور شدن، لذا یک دچار یک از خود بیگانگی شدن. و حالا بر ببینید، من عرضم اینه، افق پرواز امام یه همچین چیزیه. یه خبرنگاری، خبرنگار آمریکایی هم هست، با امام داره صحبت میکنه، فکر میکنم در باره آزادسازی گروگان ها و اینا داره صحبت میکنه، میگه که شما مثلا از فلسطین دفاع نمی کنید و مثلا چیز دیگری دارید مطرح میکنید. امام میگه که من اولین کسی هستم که اصلا مطرح کردم بحث اسرائیل رو. کسی نمیشناخت اسرائیل رو. 20 سال پیش من اسرائیل رو و ما کلن طرحمون رو ریختیم بر اساس محو کردن اسرائیل. میگه حالا خب یه جا من چیز نکنم، یه جا من همراهی نکنم یه چیزی رو، جزئیاتش یادم نیست. بعد میگه که میگه اصلا به تعبیر دیگه، حالا امام اونجا نمیگه، ما اعتقادی درگیریم با اسرائیل، اصلا بحث راهبردی نیست، بحث تاکتیکی نیست، بالاتر از حد تمام، ما اعتقادی، ما معتقدیم این انسانها رو باید سر جاشون بنشون، اینها دشمنان خدا هستن، دشمنان بشریت هستن، اینها رو باید سر جاشون نشون. فلذا ما موجودیتمون طرحی برای نابودی اسرائیل داره، موجودیتمون. و اینم واقعا اتفاق،
علمای قبل از امام چنین نگاهی نداشتن در مبارزه با رژیم؟
چرا داشتن، ولی باید ببینیم که چقدر اومدن جلو. چرا آدمای رو حضرت های بیانی دارن میگن که جرثومه اسرائیل رو توی یک کشوری مثل ایران چند تا فقط روشنفکر میشناختن، میگه اصلا نمیزن اسرائیل چیه و چقدر عقبه داره، چقدر عقبه استراتژیک داره موجودیت اسرائیل، چه طرح بزرگیه. مثلا همه فکر میکردم خب یه مش یهودی مثلا از دست نازی ها فرار کردن اومدن اینجا مثلا ساکن دارن میشن. ایشون میگه به تعداد انگشتان دست نمیشد پیدا کرد کسایی که بفهمن ماجرا چیه و این روشن فکریست. فرموشه ایشون در ادامه اینه که انقلاب یه کاری کرد، الان یه بچه دبیرستانی هم موضوع رو میدونه. بعد ایشون میگن که این اسمش میدونه چیه؟ اسمش اینه که انقلاب جامعه، شعور عام جامعه رو برد به ساحت روشن فکری، یه مردم ایران رو روشن فکر کرد.
اصلا امام قبل از این که جمهوری اسلامی شکل بگیره، قبل از این که قدرت سیاسی داشته باشه، تو اولین سخنرانیش 13 خرداد 42 خطاب قرار میده شاه رو که اسرائیل دردتو نمیخوره.
میگه شاه آره اصلا میگه درباره شاه چی نگی، درباره اسرائیل هم چی نگی، چه بالا منبر میگه، میگه اینا چه پیوندی با هم دیگه دارن، چرا درباره جفت اینا دارید من رو نهی میکنید که من حرف نزنم، ما سوال داریم. بعد میگه آقای شاه شما مسلمانید، شما شیعه، میگید که شیعه هستید، شما چه نسبتی میتونید با اسرائیل داشته باشید؟ که بله مطمئن. ببینید عرضم اینه،
پس ما با دو تا طرح رو برو هستیم. فرمودید یک طرحی که انقلاب اسلامی مطرح میکنه، یک طرحی که اون زمان درک نمیشد که این طرح چیست. این دوتا رو باز کنیم، این دوتا طرحی که مقابل هم ایستادن
کاملا روشنه. ما یه داستانی داریم به نام نظام سلطه که چند صد سال در قالب یه رویکرد استکباری سراغ جهان اومده، هر جا تونسته پنجه هاشو فرو کرده تو جان ملت ها، استعمارشون کرده و گاهی با خشونت های چنگیزی و گاهی هم با فریب، با درویی، با تزویر، انواع و اقسام طراحی ها رو کرده که واقعا جای تحسین داره. حضرت ها یه بار فرمودن توی فتنه زن زندگی آزادی، گفتن واقعا طرحی که ریختن جای تحسین داره، همه چیز کامله، طرحشون خیلی کامله و چند بعدی هم هست، جای
همه بخش رو فکر کردن،
همه چی رو فکر کردن واقعا. هم همینطور چند سال داشتن این طراحی میکردن. بعد یه تعدادی از روشن فکرهای محترم ما میشینن تحلیل جامعه شناختی میکنن، جوان ناراضی است، جوان نمیدونم عزیزم با این یعنی چی، برادر داره خیر برادر میجبه، این دشمن پشت ماجراست و الا ما دست هم ناراحت میشیم، مگه خرخره هم میگه میجاییم و یه دونه شما اینطوری به من میزنیدم شما من
دشمن هست، ولی خب کمکاری ما هم هست.
نه من منظورم اینه که ماها درست هم دست هم ناراحتیم، ولی این رفتار رفتاریه که دشمن پشتشه، داره معماری میکنه، انواع معماری ها در از 3 روز 52 میلیون پست اینترنتی، اصلا حادثه ما نداریم اینجور، اینا همه ذخیره کرده بودن یه دفعه اینا ریختن که مثلا فضای ذهنی مردم رو فتح کنه. هوشیار باید باشیم، هوشیار باید باشیم، جامعه باید ببینیم، دشمن انکار نکنیم. قرآن شیطان رو یادآوری میکنه، میگه ان الشیطان لکم عدو، بعد ادامه میده میگه فتخذوه عدو، شیطان دشمن شماست، به عنوان دشمن بگیرید این رو، قبول کنید دشمنه و مثل یک دشمن باش رفتار بکنید. ما خدا رو شکر چون دانشمندترین افراد جهان اسلام وارد انقلاب اسلامی شدن، مهندسی کردن این انقلاب رو، جانانه، مردانه، مؤمنانه پای معماری انقلاب ایستادن. حضرت امام، حضرت آقا مثلا دیگه جوانشون معصوم، 40 سال فاصله سنی ما امام داره، مثلا اون هستهی که شاگردهای نزدیک امام معصوم شدن، شهید مطهری و دیگران. خب این هسته خب باسوادترین آدمان جهان اسلام بودن. خب اینا تاریخ میفهمیدن، تمدن، بحثاشون رو نگاه کنید، تمدن میفهمن اینا، اصلا بحثای تمدنی اینا دارن را میندازن. تو حسینی ارشاد این ور اون ور اینها بالا منبر، خود از حضرت امام میگه اینها بالا منبر، الان کتاباشون رو میخونیم چیزی یاد میگیریم، برای 50 سال پیشه، 30 سالگی حضرت آقا، قبل 30 سالگیشون، تازه 30 ساله شدن، سخنرانیاشون ایده دارن، ایده دارن درباره تاریخ اسلام، ایده دارن درباره تحقیقات مفصلی کردن درباره مثلا فرض کنید که استقلال هند، ایشون تحقیق داره، حتی ترجمه داره و همینطور. به هر حال کاملا روشن فکر بودن اینها و اینها تو دستگاه فکری حضرت امام وارد یک حادثه شدن. این حادثه هم کاملا به جد شخم زدن صحنه رو میخواست و به هیچ چیز کوچکتر از این بسنده نمیکرد. سر پیروزی ما این بود. چرا مصری ها پیروز نشدن؟ ببینید اخوان رو ما، اخوان المسلمین رو ما خیلی دوست داریم، درسته؟ اینا خب مثلا 80 سال بود اینا معلمین جهان اسلام بودن و چقدر ایده تولید کرده بودن، چقدر مثلا 2 میلیون توی سوریه نیرو دارن، این ور توی این سوریه، این ور این ور، تک تکش بحرین نیرو دارن، تمام کشورهای جهان اسلام نیرو تربیت کرده بودن توی این سالها. خیلی خودشون رو فقط معتقد بودن اگه این حکومت رو بگیریم دست این حسنی مبارک دیگه، و گرفتن و نتونستن نگه دارن. ارتباط با آمریکا، ارتباط با اسرائیل، اینا رو حفظ کردن و آقا توی خطبه‌های عربی میگفتش که ما دعاتون میکنیم ولی خب پرهیز میدیم، این درست نیست، اینجوری نمیتونید برید جلو. دیدید چجور راحت به 1 سال نکشید مرسی رو کله پاش کردن. اینجاست که آدم متوجه میشه یک فکر مترقی اومده بود توی صحنه که تونست با نظام
انقلاب مصر فاقد این اندیشه و فکر
مطمئن با تمام فریختگی ها بالاست، این صفحه های دکتر خودتون میدونید خیلی فریختگی ها بالاست، ولی جمع که میکنی میبینی که به اندازه فکر امام چگال نیست و مثل یه نیزه رو میبینی خب میتراشن بعد موقع که میزنن میدره چون درست تراشیدن، درسته؟ ولی شما همینطوری یه چوبر خراتی کنی نیزه از آب در نیاری، بعد میخواید بجنگی، بعد میبینی کاری نداره. اون فکری که نتونه دل نظام سلطه رو بدره عاجز میمونه، موندش توی دادگاه سکته کرد که البته سوری بود، حالا چی بهش داده بودن نمیدونم، بیچاره توی دادگاه
مرسی،
جناب مرسی، بله خیلی یعنی حیف شد، واقعا حیف شد. مصر خیلی خوش فکره، یعنی خوش فکرترین شاید جامعه جهان اسلامه، جهان عربه. حتی آقا امیرالمومنین توی نامه‌ای هم که برای مالک میده تذکر میده، میگه اینا جامعه ویژه‌ای از اون موقع.
در این خطبه نماز جمعه هم آقا اشاره کردن
بله
به مصر،
بله
سابقه مصر،
بله بله. خب این بلور سر مصر آوردن، بقیه یه حرکت ها و اینا، هر حرکتی که به ایران تکیه نکرده به جایی نرسیده. چرا؟ ایران خیلی قول داره، حالا بله ما قوی هستیم، ولی فقط این نیست، فکر تابندهیه، فکر نجات بخشه. ما یحیی کن، حضرت آقا خیلی گفته دیگه، تو 14 خرداد خیلی توضیح داده مکتب امام رو. ایشون میگه این اصول فکری حضرت امام رو همه رو بذارید کنار هم دیگه، این در واقع اون معجون نیروزا بود که ما رو تونستش نجات بده. خیلی قشنگه این بحثایی که حضرت آقا دارن، یه بار 9 تا عنصر میشمارن، بعد اضافه میکنن به 11 تا و بیشتر از 11 تا هم میرسه. میگن اصول فکری امام اینه، بخواید حرف بزنید روزها میتونید حرف بزنید درباره اندیشه امام، ولی اگر بخواید بگید با چی جمع کرد امام صحنه رو، ایشون میگن همون اصولی که ایشون خیلی تکرار میکردش. حالا من عرضم اینه، ببینید این اندیشه اومده به صحنه نگاه کرده، میگه که باید مردم بیدارشن، ارتباط میگیره. یمن چیزی نبود که، اصلا اسمی از یمن نمیشنیدیم. الان اصلا آدم روزی نیست که اسم یمن رو نشنیده. ببینید چقدر اینها رشد کردن، چه شخصیتی پیدا کردن. و همینطور فلسطینی ها این واقعا معجزه.
خود حزب الله حتی دارد،
حزب الله شما نگاه کنید اوایل، حالا نمیدونم اینا هم خیلی شاید گفتن نداشته باشه، ولی امام مصطفی توضیح میده اون موقعی که ایشون واره، امام مصطفی خوب شاگرد امام دیگه، اصلا میگه پدر منه، امام میگه پدر منه، حتی خود ایشون پدر فاضلی داره ها، در مزان مرجعیت بوده مرحوم صدر، خیلی پدر بزرگی داره، امام رو خیلی بزرگ میدونه، میگه من شاگرد امام هستم و اینها. امام میگه موسای ما
به ما موسای ما شاگرد
موسای ما بله.
یه جا امام میگه انشاءالله من و موسا با هم در قدس نماز بخونیم.
از شبت امام موسی وقتی که وارد میشه، اولا لبنان خب واقعا وضعیت رقت انگیزی داره، کل لبنان مسیحی و مسلمان، یعنی سنی و شیعه، بعد شیعه بسیار از افتضاحی داشته، در فقر بعد بالاترین فحشاها توی شیعه بوده، اصلا جایگاه سیاسی نداشتن و اصلا یه فهرست خیلی تلخیه، و ایشون شروع میکنه نقشه میریزه و نقشه. ببینید این نکته، شاگردای امام نقشه میریزن اجرا میکنه. اینو باید نشون بدیم، هر جا بودن شاگردای امام نقشه ریختن اجرا کردن. این اون چیزیه که داره نابود میکنه چیز رو.
خود شهید سید حسن نصرالله یکی از هموناست که در این منظومه این اندیشه تربیت شده دیگه و یه مسیر رو پیش برده.
بله دیگه،
اما الان نیست، نقشه پیش میره.
بله ببینید نکته ای که هست اینه که مقاومت شخص نیست، مقاومت یک تفکره، یک خود جلوتر یک فرهنگه، یک خود جلوتر زیسته. الان زیست مقاوم ما داریم، مثلا توی فلسطین زیست مقاوم نه با قرائت مثلا ملی گرایانش، با قرائت اسلامی ناب ما زیست مقاوم داریم. ضربه میخورن سید حسن از دست بدن بعد قصه دار نشن، اینا مگه تاب دارن؟ سید حسن از دست دادن، سید حسن عجیب بود، یعنی واقعا نزدیک به معجزه بودشون، انقدر آدم مرتب. بیانا احتمالا فرصت نداریم که بفرمایم، من خدا خیلی دوست دارم ایشون رو توصیف کنم، اینقدر آدم مرتبی، کجا تربیت شده؟ خب معلومه خودش هم داره میگه من کجا تربیت شدم، درسته؟ این شاگرد مکتب امامه، هیچ ابایی نداشت اینا رو آشکار کنه، البته زندگیش